هفته بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. دادستان تهران میگوید حکم دادگاه درباره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صادر شده است. شمار قربانیان حمله به مسجدهای مسلمانان در نیوزیلند به 50 تن رسید. و حسن روحانی میگوید در سال آینده حقوق کارمندان 20% و حقوق کارگران بیش از 20% افزایش خواهد یافت. داستان تهران با اعلام اینکه حکم دادگاه درباره سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صادر شده است، اظهار نظر درباره پرونده او را به رأی دیوان عالی کشور موکول کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی درباره پرونده آقای خدادادی گفت که قوه قضاییه گزارش مبسوطی را برای هیئت نظارت مجلس ارسال کرده است و افزود پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه بخشی از آن را نپذیرفت و بخشی را پذیرفت و به گفته او چون اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد، تصمیم هنوز قطعی نیست. بر اساس گزارش رسانه ها، سلمان خدادادی با شکایت زهرا نویدی پور به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضرب شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. جسد خانم نویدی پور که آقای خدادادی را به تجاوز متهم کرده بود، روز 16 دی ماه در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا شد و دادستانی این شهر اعلام کرد علت مرگ او در ظاهر خودکشی بوده است. دادستان تهران با اشاره به اینکه از اعلام عنوان اتهامی آقای خدادادی معذور است اضافه کرد او اعتراض کرده است و باید صبر کرد تا دیوان عالی کشور در این زمینه تصمیم گیری کند. به گفته دادستان تهران، سلمان خدادادی در گذشته هم پرونده هایی داشته که مخدومه شده است. به گفته سخنگوی هیئت بررسی حادثه تیراندازی در 2 مسجد در منطقه کرایستچرچ نیوزیلند، با کشف یک جسد دیگر شمار قربانیان این حمله به 50 تن رسید. برانتون ترنت متهم اصلی حمله تروریستی روز شنبه در دادگاه به قتل عمد متهم شد و تا برگزاری جلسه دوم دادگاه که قرار است 16 فروردین برگزار شود در زندان خواهد بود. به گفته مایک بوش کمیسر پلیس نیوزیلند، 2 تن دیگر در پیوند با این کشتار مورد بازجویی قرار گرفتند. بنابر گزارش ها، ترنت که تاکنون از نظر پلیس متهم اول شناخته شده، دارای افکار نژادپرستانه و افراطی است و از 2 سال پیش برای این حمله برنامه‌ریزی کرده بود. جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند نیز گفت برانتون ترنت حملات بیشتری را تدارک دیده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در بودجه سال آینده افزایش 20% حقوق برای کارمندان و بیش از 20% برای کارگران در نظر گرفته شده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، اما به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سبد معیشت یک خانوار 3,760,000 تومان در ماه است. تصمیم گیری درباره میزان دستمزد کارگران به عهده شورای عالی کار است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، او که در کنگان در استان بوشهر سخن میگفت، افزود امسال تورم بیش از 20% بود و توان دولت برای افزایش حقوق بیش از این نبود. آمار مورد استناد رئیس جمهوری ایران در شایعه اعلام شده است که برخی از اقتصاددانان منتقد دولت معتقدند نرخ تورم بیشتر است و نسبت به افزایش شدید نرخ تورم در سال آینده هشدار دادند. اظهارات حسن روحانی درباره میزان افزایش حقوق‌ها در حالی مطرح شده است که تعیین دقیق این موضوع در زمان بررسی بودجه به موضوع اختلافی میان دولت و مجلس تبدیل شد. رئیس شورای عالی جامعه مدرسین گفت فقط با بگیر و ببند و زندانی کردن و بازداشت کردن دختران جوان نمی شود آنها را تربیت کرد. به گزارش خبرگزاری حوزه، محمد یزدی با اعلام اینکه تبلیغ چهره به چهره تاثیر بیشتری دارد، خواستار آن شد که در درون خانواده کار فرهنگی انجام گیرد تا به گفته او آسیب ها ریشه کن شود. آقای یزدی همچنین دشمنان را متهم کرد که به گفته او به دنبال این هستند تا سبک جدیدی از پوشش و رفت آمد بانوان و دختران عرضه کنند. به طور معمول رهبر و مقام جمهوری اسلامی از آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمن یاد می‌کنند. در دهه‌های اخیر برخوردهای زیادی با زنان و دختران به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بد حجاب انجام شده است. این برخوردها با انتقادهای نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران از سفر حسن روحانی به عراق انتقاد کرد و آن را به سود مردم عراق ندانست. در همین زمینه گزارشی را از نازآفرین میرزا خلیلی بشنوید.
The United States designated many dozens of Iranian banks that are dirty banks.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بسیاری از بانک‌های ایرانی را بانک کثیف دانست. برایان هوک روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره به نهادهای مالی عراق هشدار داد از همکاری با بانک‌های ایرانی پرهیز کنند. این هشدار برایان هوک در حالی است که کمتر از یک هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سفر سه روزه به عراق رفته بود.
تصمیم گرفتیم تا روابط اقتصادی دو ملت، روابط فرهنگی دو ملت، روابط علمی دو ملت و همچنین روابط سیاسی دو ملت روز به روز افزایش پیدا کنه.
برایان هوک میگوید مردم عراق نباید از حسن روحانی توقع برآورده شدن وعده‌های اقتصادیش را داشته باشند.
We have a much different approach. رویکرد ما به عراق در مقایسه با رئیس جمهور روحانی تفاوت بسیاری دارد. مهم نیست چه در انظار عموم میگوید و چه موافقت نامه ای را امضا میکند. باید انگیزه اش را دید و آن هم زیر سلطه گرفتن عراق است.
گسترش روابط اقتصادی بین ایران و عراق موضوعی است که برهم ساله رئیس جمهوری عراق هم از آن استقبال میکند.
با رئیس جمهوری بر سر اهمیت سازوکار مناسب برای تقویت روابط اقتصادی و تجارت بین دو کشور صحبت کرد. همچنین ایجاد زیرساختی بین دو کشور که بتونه به تمام منطقه گسترش داده بشه.
خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌های واشنگتن مبادلات بانک ایران با خارج از کشور را دچار اختلال کرده است. ایالات متحده آمریکا بارها اعلام کرده که ممکن است معافیت تحریم نفتی ایران را پس از اتمام مهلت آن در ماه اردیبهشت تمدید نکند. ایران علاوه بر مبادلات تجاری با عراق در زمینه‌های مختلف صادرکننده برق هم به این کشور به شمار می‌رود.
وزیر خارجه پومپئو برای جنوب عراق جهت واردات برق معافیت قائل شد. این را قطعاً برای کمک به مردم عراق انجام دادیم، نه برای منفعت ایران.
دولت حسن روحانی سعی می‌کند تأثیر اقتصادی تحریم‌های آمریکا بر ایران را به کمک همسایگان و همپیمانان خود کاهش دهد. اما پرسش اینجاست که اقدام‌های تنبیهی آمریکا برای نقض کنندگان تحریم‌های واشنگتن تا چه زمانی به این کشورها اجازه تجارت با ایران را خواهد داد؟
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی بود. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا از بانک‌های ایران به عنوان بانک‌های کثیف یاد کرده. احمد علوی گفتگوی رو داشته در همین زمینه با مهدی طاهباز همکارم و به این پرسش پاسخ داده.
منظور از بانک‌های کثیف بانک‌هایی هستند که در فعالیت پولشویی نقش دارن، به این معنا که پول‌های کثیف یعنی پول‌هایی رو که از مسیر قاچاق، اختلاس، دزدی یا فرضاً قاچاق انسان و مواد مخدر و یا حتی سوء استفاده‌های مالیاتی به دست آمده در این بانک‌ها متمرکز میشه، توزیع میشه و به هر حال تلاش میشه که تمیز میشه. البته این اظهارات مقام امریکایی چیز جدیدی نیست، چرا که قبل از اون میدونیم که وزیر کشور ایران گفته بود که پول‌های کثیف در انتخابات نقش داره. طبیعتاً وقتی پول کثیفی در جامعه وجود داره میبایست بانک کثیفی هم وجود داشته باشه که اون پول رو متمرکز میکنه، توزیع میکنه. و همچنین ظریف هم یعنی وزیر خارجه حاکمیت هم گفته بود که به هر حال پولشویی یه واقعیتیه که پذیرفته شده است در ایران. اما بجز این نکاتی که گفتم، یعنی مسئله اظهارات مقامات دولتی، گزارش های بین المللی هم دلالت بر این داره. بیاد بیاریم که ایران از سال 2012 به بعد در بالاترین نقطه لیست کشور نخست رتبه پولشویی در جهان رو داشته تا 2017. بعد از اون ما فعلا گزارشی نداشتیم و الان بحث هست که آیا ایران رو در لیست سیاه قرار بدهند یا نه، که مباحثاتی هست هم در ایران هم در خارج از کشور. اما بجز این قضیه اقتصاد ایران از نظر شفافیت هم رتبهش بسیار پایینه. بنابراین ترکیب این متغیرها، یعنی کدر بودن و عدم شفافیت و همچنین ریسک بالای پولشویی، این امکان رو فراهم میکنه که به هر حال بانک‌ها فعال بشن در این عرصه و البته چیز جدیدی هم نیست و پذیرفته شده است.
آقای علوی، چه پیامدهایی داره این مشکلات بانکی بر شهروندان، به خصوص سپرده‌گذاران، بنگاه‌ها و یا کسانی که از وام‌های بانکی استفاده می‌کنن؟
خب این بانک‌هایی که در ایران هست که فعالیت‌های کثیف یعنی پولشویی در روشون بسیار زیاده، به نوعی سوء استفاده می‌کنن از سپرده‌گذاران، به این معنا که سپرده‌های سپرده‌گذاران که سرمایه‌گذاری میشه در بانک‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیره و اونها بدون اینکه بدونن مواجه میشن با یک ریسک بزرگ. تصور بکنید که فرضاً کسی مبلغ معینی رو در بانک گذاشته، نمی‌دونه چه اتفاقایی اونجا می‌افته و بانک‌ها با این کارشون یعنی پولشویی اونها رو در معرض ریسک و هزینه‌های مربوط به پولشویی قرار میدن. بنابراین تعجب آور نیست که ما شاهد این سوء استفاده باشیم، به اضافه اینکه نرخ بهره در ایران بسیار بالاست. این به معنی اینه که فرضاً کسانی که میخوان وام بگیرن باید پول زیادی بدن و این از جمله به اصطلاح پیامدهای این قضیه است. اما این تنها پیامدهاش نیست، به این معنا که بیاد بیاریم که تبعیض در توزیع منابع بانکی در ایران هم بسیار زیاده. الان دادگاه‌هایی در ایران مشغول به کار هستند که در واقع این سوء استفاده از نظام بانکی رو مورد مطالعه قرار میدن و باز این هم تأییدی بر کثیف بودن بانک‌هاست و همچنین معوقه‌های بانکی که خودش نشون میده چطوری تبعیض و سوء استفاده از نظام بانکی ایران به شکل گسترده وجود داره.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی در سوئد، که با ما گفتگو میکرد درباره صحبت‌های برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران. اما یک خبر، خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل خانواده مایکل وایت، شهروند آمریکایی بازداشت شده در مشهد، نوشت که او به 10 سال زندان محکوم شده. مقام‌های قضایی ایران هنوز به طور رسمی حکم آقای وایت رو اعلام نکردند. در همین خصوص نوشین سید حسینی گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
مایکل وایت، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، به گفته وکیل خانواده‌اش به 10 سال زندان محکوم شده است. به گفته مارک زید، وکیل خانوادگی آقای وایت، این شهروند آمریکایی که تابستان گذشته در مشهد بازداشت شده بود، به توهین به رهبری و انتشار عمومی یک تصویر خصوصی متهم شده است. در حالی که جزئیات بیشتری درباره این اتهامات منتشر نشده، ولی به گفته وکیل خانوادگی مایکل وایت، یکی از اتهامات این کارمند پیشین نیروی دریایی آمریکا احتمالاً مربوط به تصویر می شود که مایکل وایت را در کنار یک زن ایرانی نشان می دهد و او پیشتر در فضای مجازی این تصویر را منتشر کرده بود. بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از مادر مایکل وایت، انگیزه سفر او به ایران دیدار با دوست دخترش بوده است. صدور حکم این شهروند 46 ساله آمریکایی 5 روز قبل، یعنی 20 اسفند ماه، به وسیله دادستان مشهد اعلام شده بود. گرچه غلامعلی صادقی نسبت به جزئیات حکم ابراز بی اطلاعی کرده بود. از سوی دیگر، به گفته سخنگوی خانواده وایت جاناتان فرانکس، جلسات دادرسی این شهروند آمریکایی به زبان فارسی و بدون مترجم و وکیل برگزار شده است. ضمن اینکه به گفته وکیل خانوادگی آقای وایت، از حدود 2 ماه قبل که ایران برای نخستین بار بازداشت مایکل وایت را به طور علنی اعلام کرد، این شهروند آمریکایی اجازه تماس با خانواده‌اش را نداشته است. آقای وایت در حالی با حکم 10 سال حبس در زندان مواجه است که پیشتر مادرش با اشاره به عود کردن بیماری سرطان فرزندش خواستار آزادی او شده بود. مایکل وایت نخستین آمریکایی است که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایران بازداشت شده است. همکنون دست کم 3 شهروند آمریکایی دیگر در ایران زندانی هستند. از جمله ریا او وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی، که او هم در حال سپری کردن محکومیت 10 ساله زندانش است. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در پی صدور حکم 10 سال زندان برای مایکل وایت، وزارت خارجه آمریکا و خانواده آقای وایت در تلاشند درباره احتمال دخالت انگیزه‌های سیاسی در این پرونده تحقیق کنند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید، وکیل خانواده مایکل وایت، شهروند آمریکایی که در ایران در مشهد بازداشت شده، گفتن که آقای مایکل وایت به 10 سال زندان محکوم شده. شما اگر در این باره نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از سنتی ترین راه های تماس با رادیو فردا که حتما میدونید تماس تلفنی 2042-021-12-21-12 شما رو وصل میکنه به پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا و البته @فردگرام برای اونهایی که به شبکه پیام رسان تلگرام دسترسی دارند.